صدای آمریکا، نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان.
با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در هشتمین بامداد نوروزی 1387 خورشیدی 3:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن به تماشای تفسیر خبر نشستید. همان گونه که در چهارشنبه گذشته وعده کرده بودیم، در این برنامه نیز با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر که البته با تغییر ساعت عملا میشه نخستین ساعت بامداد پنجشنبه، به بررسی مهمترین رویدادهای ایران و منطقه در سال 1386 خورشیدی میپردازیم. دیدار محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از عراق و چند کشور دیگر در منطقه، دیدار رهبران چند دولت چپگرای آمریکای لاتین از ایران، مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه با مقامات حکومت اسلامی انقلابی ایران در تهران، ابعاد فساد مالی در دستگاه حکومتی ایران از جمله در معاملات نفتی با نگاهی به سفره مردم ایران، اینها و موضوعات دیگر را در میان می‌گذاریم با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگاران، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر.
نسیم فروردین وزن به بستان شد، زن و عروس گل چمن گلستان شد، یا به بستان ببین گلستان شکوفه باران شد.
آقای سازگارا خوش اومدید، تبریک. اولین برنامه است دیگه بعد از عید دیگه، درسته؟
بله،
شب عید بودیم.
شب عید بودیم.
خب بهتون تبریک میگیم، خوش اومدید.
من هم خدمت شما همه دوستان عرض سلام و ارادت دارم و سال نو رو و نوروز رو تبریک عرض میکنم.
فقط به دوستان یا همه مردم؟
نه خیر، به همه ملت ایران و هر جای دنیا که هستن. نوروز از اون جشن‌هاییست که قدمتش به چند هزار سال میرسه در سراسر دنیا، هم به نوعی اول بهار رو همه فرهنگ ها جشن میگیرن.
هفته پیش وعده کرده بودیم با آقای نوری‌زاده که بررسی کنیم، ادامه بدیم، موضوعاتی مونده بود. اما قبل از اون یک خبر روز هست، شما به طور دقیق هم در جریان هستید. اظهارات جنرال پتراس مصاحبه کرد پرونده نیروهای آمریکایی در عراق و نشونه های دیگه ای که به هر حال خبر از بحرانی تر شدن اوضاع در ارتباط با ایران میده.
بله، این چند روز گذشته، شاید بشه گفت در این 10-12 روز گذشته، مجدداً اتفاقاتی افتاده که یکی از مهمتریناش همینیست که شما اشاره کردید. آقای جنرال پتراس با بی بی سی یک مصاحبه پریروز کرده بود و ایشون مطرح کرده بود که در این حمله به منطقه سبز بغداد شواهدی دارند که دست ایران در کاره و راکت ها و خمپاره ها و تعلیمات آدم هایی که این کارا رو می کنن توسط نیروی قدس انجام شده. خیلی از مفسرین سیاسی چالنگی من در این چند روز گذشته دیدم، از روزنامه های مختلف و معتبر امریکایی و رادیو تلویزیون های معتبر اینجا، که مطالبی رو کنار همدیگه چیدند و هشدار دادند، مطرح کردند که احتمال درگیری نظامی با ایران به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی خبر نگران کننده این اول سال نوی هستش. من چند تا از اینا رو اگر بخوام خدمت شما بگم، یکیش همینیش که آقای جنرال پتراس گفته به عنوان یک فرمانده نظامی و حرف این که ایران داره به منطقه سبز بغداد حمله بکنه. یکیش استعفای آقای جنرال سالن، فرمانده نیروهای امریکا در کل منطقه است، که ایشون در مصاحبه با مجله اسکوایر صراحتا گفته که با پرزیدنت امریکا اختلاف نظر داشته بر سر سیاست با ایران و اون طرفدار درگیری نظامی با ایرانی است، حالا استعفا کرده. خیلی هم عجیبه، یعنی در امریکا کمتر فرماندهان نظامی با سیاست مدارا، اونم پرزیدنت در واقع اونجور مخالفت میکنن و حرف سیاسی میزنه. شاید مثلا جنرال مکارتور جنگ دوم تنها نمونه باشه که من یادم میاد که با ترومن اختلاف نظر داشت، او معتقد بود مثلا به چین حمله بکنن. وگرنه معمولا فرماندهان نظامی تابع رهبران سیاسی هستند. مطلب دیگه مسئله در واقع سفر آقای چینی به منطقه است. سفر آقای چینی به منطقه حرفای زیادی راجع بهش زده شد. حالا غیر از این که ایشون اسرائیلی ها مطرح میکنن که توجه عربستان رو، توافق عربستان رو گرفته برای افزایش 1.5 میلیون بشکه تولید نفت تا آخر سال 2008 تا سال 2009 که پیش بینی میکنه قیمت نفت تا 80 دلار بیاره پایین، غیر از اون بسیار مطرحه که آقای چینی رضایت کشورهایی مثل عمان رو که پایگاه هوایی بزرگ امریکا اونجاست، بحرین، عربستان، حتی ترکیه و اسرائیل رو جلب کرده برای اینکه اگر درگیری با ایران باشه اونها همکاری بکنن.
این بر چه اساسی هست؟ یعنی نشونه‌ای هست گفته شده؟
بله، بیشتر البته این مطالب راجع به سفر آقای چینی رو منابع اسرائیلی خیلی راجع بهش حرف زدن، ولی روزنامه ها و مطبوعات دیگه هم مطرح کردن که آقای چینی حالا هم مسئله نفت، هم مسئله صلح عرب اسرائیل و هم مسئله دیگه و هم گوشزد کردن خطر حمله به اصطلاح خطر ایران. مطلب دیگه به نظر من که باز خیلی مفصلین روش دست گذاشتن این است که هم آقای بوش و هم آقای چینی اون گزارش برآورد امنیت ملی امریکا رو 16 سازمان که خیلی سرصدا کرد تو این برنامه من صحبت کردیم در واقع الان بالکل کنار گذاشتم.
همون که پیروزی خوند،
همون که تهران پیروزی خوند و مطرح شد که خب ایران دیگه مثلا سلاح هسته‌ای رو کنار گذاشته از سال 2003، ولی آقای چینی و آقای بوش بیشتر تقریبا میشه گفت به اعراب قبولوندن که اون سیاست امریکا نیست و امریکا بیشتر الان به منابع اسرائیلی، انگلیسی، فرانسوی با اونها داره همصدایی میکنه، چون اونها قویان معتقدن که ایران برنامه سلاح هسته‌ایش رو کنار نگذاشته. مطلب دیگه ای که مطرح شد مصاحبه آقای بوش با رادیو فردا بود که و وایس آف آمریکا مختصری، ولی با رادیو فردا ایشون یک جمله گفت که ایران دنیا رو به مفهوم ایشون بود دنیا رو به سلاح هسته‌ای تهدید کرده و کنار نگذاشته. خیلی هم سرصدا کرد، خیلی جاها روش بحث کردن. در حال به نظر من اگر اینها رو کنار هم بگذاریم، یک مطلب آخری هم هست و اون است که آقای شیمون پرز در اسرائیل ایشون هم گفته بود که ما از امریکا قول گرفتیم که تنها نباشیم در مقابل ایران. حالا ببینید شما مجموع اینها رو که کنار هم بگذارید و پاره مطالب دیگه مثلا اظهارات آقای لاروف وزیر خارجه روسیه که ایشون مطرح کرد که حمله به ایران دردی رو درمان نمی کنه و بحران آفرینه و از این حرف ها، این استشمام ازش میشه که مجدداً مسئله درگیری نظامی با ایران روی نیز قرار گرفته و خدای نکرده ممکن است که اتفاق بدی در این حالت بیفته. من البته عقیده خودم رو هم بگم اینجا، شاید با خیلی کارشناس‌های مختلف هم سعی کردم تو واشنگتن صحبت کنم، تو موضوع حساس است این تفسیرهایی که مفسرین سیاسی روزا میکنن. فکر میکنم که معمولا رئیس جمهورهای امریکا در سال آخر زمامداریشون کمتر دست به کاری میزنن که مسئولیت ایجاد بکنه برای رئیس جمهور بعدی و یا اینکه روی انتخابات تأثیر عجیب و غریبی بگذاره. حتی اگر مورد اضطراری هم پیش بیاد، رئیس جمهورا با کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری گاهی مشورت میکنن اگر بخوان کاری بکنن. بنابراین شخصا خودم فکر میکنم که احتمال اینکه آقای بوش دست به درگیری نظامی بزنه خیلی باید کم باشه به قرینه رئیس جمهور قبلی، مگر اینکه اتفاق اضطراری بیفته مثل این کاری که الان در عراق مطرحه و زدن خمپاره و راکت و موشک توی منطقه سبز عراق که جدن دارن میگن که کار ایرانه و در واقع یک مسئله امنیت ملی برای امریکا اتفاق میفته که اون وقت ممکن درگیری نظامی پیش بیاد.
خب آقای نوری‌زاده خوش اومدید. ارتباط صوتی ما با لندن، استودیو لندن برای دقایقی قطع بود، امیدوارم صحبت‌های آقای سازگارا رو شنیده باشید. اگر صدای برنامه رو نشنیدید، ترانه بخشی از نسیم فروردین بانوی بزرگ موسیقی ایران رو خانم مرزیره رو ما داشتیم و صحبت‌های آقای سازگارا پس از ایشون که امیدوارم شنیده باشید. با تبریک سال خجسته نوروزی به شما آقای دکتر نوری‌زاده.
بله، بندم ضمن تبریک مجدد در واقع به شما، به آقای سازگارای عزیز و همینطور هموطنان نازنین و همه آنها که عاشقانه به این فرهنگ، به نوروز دل بستن و بسیارم شادمان شدم از شنیدن بانوی بزرگ آواز مرضیه عزیز که واقعا صدای او به برنامه شما جذبه و جلوه ویژه‌ای داده بود در ایام نوروز. بله، حرفای آقای سازگارا را هم من شنیدم و خب مسائلی هم هست که انشالله فرصت بشه عنوان بود.
آقای نوری‌زاده، در ارتباط با خود عراق، ما سفر آقای احمدی نژاد رو در سال گذشته به عراق داشتیم، همینطور سفرشون رو به چند کشور عرب، شرکت در نشست رهبران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در قطر. مجموعه این سفرها رو شما چه تفسیری ازش دارین و چه دستاوردی داشت برای تحکیم و بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه یا بالعکس بی اثر بوده؟
اجازه بدید جناب چالنگی من این رو در یک ابعاد وسیع‌تر بهش بپردازم. یعنی در واقع حرکت و جنبش بسیار با شتاب دیپلماسی ایران برای اینکه بتواند جاب‌های محکمی در منطقه، در واقع دیپلماسی ایران در سه بُعد حرکت می‌کرد. یکی در منطقه بود، یکی آمریکای لاتین و در واقع کشورهای حوزه امنیتی یا حیات خلوت ایالات متحده، و مورد دیگرم کشورهای آسیایی و همینطور روسیه و چین بود. جمهوری اسلامی در واقع در سه جهت ماشین دیپلماسیشو به حرکت در آورد. منتها شما وقتی چنین حرکت یا کمپینی رو آغاز میکنید، تکیه‌گاه شما باید بر یک نظم دیپلماسی مدرن و آگاه باشه. طول یا ابزاری که برای این کار به کار میبرید باید دیپلمات‌های برجسته‌ای باشن که بتوانن کارشون رو انجام بدن، نه آقای باغبانی که ورش میدارن از سپاه قدس میفرستن سرکنسول بصره میشه و کار به جایی میرسه که فرماندار بصره او رو متهم میکنه در توطئه قتل شرکت داشته و مدرک ارائه میده، یا آقای کاظمی قومی باز یکی از بچه‌های سپاه رو میفرستن در هرات تجربه کسب میکنه برای ایجاد آشوب، بعد میفرستنش بغداد. دیپلماسی ایران به اعتقاد من سال گذشته شکست مطلق خورد، هزینه های بسیاری برای ما به بار آورد، هم از نظر معنوی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر مادی. افتتاح سفارتخانه هایی در لاپاز و در ماناگوا، و در سفارت داشتیم در ماناگوا بعد بسته شده بود بعد از اینکه آقای اورتیگا رفت کنار، ولی دوباره اونجا رو سفارتخونه زدن، مأمور فرستادن، پرواز به ونزوئلا، سرمایه گذاری و سد سازی برای آقای اورتیگا و خانه سازی برای آقای مورالس، اینها بسیار پرهزینه بود و یک ریال برای مردم ایران نه سود مادی داره نه سود معنوی، چون مثلا بولیوی در مجموعه کشورهای جهان جزی صفر چی میتونه تلقی بشه؟ رأیش هم در مجمع عمومی سازمان ملل چه اعتباری داره وقتی اکثریت آرا علیه ایرانه و تازه تصمیم ها در شورای امنیت گرفته میشه نه در مجمع عمومی؟ بنابراین جامعه کشورهای غیر متعهد هم که جز اسمی نیست، وقتی رابرت موگابه مثلا میشه چهره سرشناس غیر متعهد های آقای احمدی نژاد، تکلیف این هم معلوم. بیایم در حوزه کشورهای آسیایی، جمهوری اسلامی باج بزرگ به هند و پاکستان رو، پروژه گاز و نفت که میتوانست در شرایط عادی ایران بسیار پروژه مهمی باشه، پرسود برای ما، به عنوان باج عرضه کرد. هندی ها در به اصطلاح قطعنامه دومی که تصویب شد دیدیم که هندی ها هم به ضرر ایران رای دادن و تازه هند در هیچ جا نایستاده است حقوق ایران دفاع بکنه. روز به روزم روابط هند با اسرائیل داره قوی تر میشه، الان دارن با هم موشک و هواپیمای مشترک میسازن. پاکستان هم به همین ترتیب با مالزی که در زمان آقای خاتمی روابط بسیار نزدیکی بود، در زمان آقای احمدی نژاد این روابط سرد شد. نگاه بکنیم به فقط روسیه و چین و به گدایی به شانگهای رفتن که تو رو خدا ما رو بپذیرید، در حالی که ما اکو رو داریم و می توانستیم ما به عنوان پدرخوانده، به عنوان ابرقدرت اقتصادی و منطقه‌ای اکو رو زیر بال بگیریم، اما اکو رو فراموش کردن و به دنبال اینن به شانگهای راهشون بدن. در منطقه وضع بدتر از این بود. آقای احمدی نژاد رفت دست پادشاه سعودی دستشو گرفت و راش برد و در کنفرانس سران اسلامی و بعد در قطر ایشون رفت مهمان امیر قطر شد، سر و صدای بقیه عرب ها در آمد. اون اعلامیه شدیدی که درباره اشغال سه جزیره اماراتی صحبت میکنن، سه جزیره همیشه ایرانی، تند بزرگ و کوچک ابو موسا رو اماراتی خواندن و خلیج همیشه فارس رو خلیج عربی. اینم دستاورد سفر ایشون به دوحا بود و بغداد از همه جالب تر بود. حالا دیگه بغداد می رفتن به دیدن احباب و دوستان، همه دوست بودن. آقای طالبانی که آغوش باز کرد و سراپا عشق و شور بود به دیدن احمدی نژاد، تا دیروز به دیدن رفسنجانی و خاتمی و امروز احمدی نژاد. اما نتیجه این سفر چه شد؟ آقای المالکی امروز در بصره نشسته در مقام فرمانده کل قوا و دستور حمله به عوامل جمهوری اسلامی و پاکسازی شهر بصره رو از این عوامل صادر کرده. در الاماره، در الناصریه، در نجف، در کربلا، در کوت، در تمام شهرهای شیعه نشین عراق عملیات بزرگ برای حسب عوامل جمهوری اسلامی آغاز شده. مقتدا صدر در قم نشسته، سخنگوش از تهران حرف میزنه و همین اندازه نشان میدهد که اینها تا چه حد عراقی و وابسته به عراق هستند. بنابراین دیپلماسی بسیار به ضرر ایران، دیپلماسی شکست خورده، چنان که بقیه عملکردشون در صحنه داخلی شکست خورده بود. احمدی نژاد دلخوش بود که جاشوهای مراکشی و حمالان و باربران راه آهن سوریه براش دست میزنن و نماینده مجلس میگفت آقای احمدی نژاد در قلب سوری ها جا دارد. این جا داشتن به بهای 2 میلیارد دلار در سال گذشته برای ما تمام شد.
آقای سازگار، ارزیابی آقای نوری‌زاده رو شنید و گفتهای شما، منتها به هر حال این سیاست خارجی چه در منطقه، چه در آمریکای لاتین، چه در ارتباط با اروپا و آمریکا، یک هدف و یک استراتژی رو دنبال میکنه. چی هست؟
بارها اعلام کردن. در واقع اون چه که در ذهن آقای خامنه‌ای میگذره، رهبری دنیای اسلام و یک رقابت به خصوص با امریکا بر سر کسب قدرت در منطقه است. به همین دلیل هم اونجور ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی ایران که تصور هست که یک مأموریت تاریخی یا الهی به دوش جمهوری اسلامی هست برای برافراشتن پرچم اسلام بر سر نمیدونم همه کشورهای اسلامی و بعدم لابد همه دنیا، باعث شده که اون چیزی که فراموش میشه منافع ملی ماست. ما از دل این ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی دو تا نتیجه فوری رو در این 28 سال دائما دنبال کردیم. یکی امریکا ستیزی بوده، یکی هم فلسطین محوری به شکل پشتیبانی از گروه های تندروی فلسطینی. و شما تمام دور و نزدیک شدن سیاست خارجی ایران رو که نگاه بکنید با کشورهای مختلف در هر جای دنیا میبینید تقریبا ذیل این سه سرفصل جا میشه، اون ایدئولوژی گرایی، این امریکا ستیزی و این فلسطین محوری. به نظر من حاصل این سیاست خارجی به خصوص با تندروی هایی که تحت دستور آقای خامنه ای در واقع تو این 2-3 سال گذشته در دولت آقای احمد نژاد شدت پیدا کرد، باید بگم که من هم مثل دکتر نوری‌زاده سال گذشته رو به خصوص سالی که گذشت رو باید بگم سال بسیار غم‌انگیزی بود برای سیاست خارجی ما، برای اینکه طبق اون اصل کلی که وقتی شما ضعیف باشی دیگران به چشم طمع می‌بندن، کشورهای دیگه به خصوص تاریخ ما به دلیل جایی که در دنیا داریم سرشار از این حادثه بوده. هر وقت